انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نشست رهبران مخالف طالبان افغانستان در ترکیه. و نگاهی به اظهارات اخیر سراج الدین حقانی در مورد سیاست طالبان در قبال امریکا. شماری از چهره‌های مطرح سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان شب گذشته 27 ثور در ترکیه گرد هم آمدند تا درباره راه‌های برون رفت از وضعیت سیاسی موجود در افغانستان گفتگو بکنند. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی میگه که شماری از چهره‌های مطرح کشور از ترکیه و سایر کشورها برای اشتراک در یک نشست به انقره آمدند و در تلاش هستند تا یک راه حل مناسب برای معضل افغانستان پیدا بکنند. با گفته احسان نیرو، برای حل معضل کشور شخصیت‌های مطرح سیاسی و رهبران احزاب از دیر زمانی به این سو در تماس بودند، اما این بار تلاش میشه که مواضع و افکار منسجم تر شود. قبل از برگزاری این نشست خب خبرهای منتشر شده بود که عبدالرب رسول سیاف رئیس جهادی، صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی، عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی، محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی معاونان پیشین ریاست جمهوری، احمد ولی مسعود سفیر پیشین افغانستان در لندن، عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین مالیه و عطا محمد نور والی پیشین بلخ در این نشست حضور پیدا خواهند کرد. البته خب به درستی مشخص نیست که آیا همه این چهره‌های سیاسی در این نشست حضور داشتند یا خیر. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با دکتر سید جواد حسینی، کارشناس افغان و رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
نگاه من است که تجربه نشان داده است که نشست ها و تصامیمی که در خارج از کشور از طرف رهبران افغان در دوره های گذشته هم انجام گرفته در افغانستان چندان مفید واقع نشده است. و این نشست هم گمان نکنم که بتواند یک وضعیت افغانستان را تغییر بدهد، سرنوشت افغانستان را تغییر بدهد و چندان تاثیرگذار نیست. ما سیاست ما ایست که ما با هر گونه جنگ و خونریزی در افغانستان مخالف هستیم و باید از طریق گفتگو و مذاکرات مسائل حل و فصل شود. البته ما با توجه به مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد، با یک اندازه مشکلات رهبرانی که خارج از کشور هستند اونها را درک میکنیم، اما خواست ما ایست که اونا از مجراهای ملی و بین المللی تلاش بکنه که زمینه یک گفتگوی سالم و مسالمت آمیز را در افغانستان فراهم بکنه و طالبان قانع شود که باید در درون افغانستان مسئولیت این رهبرها ایجاد شود، زمینه مساعد شود تا این گفتگوها در درون افغانستان شکل بگیرد تا بتواند ما را به صلح و عملیات پایدار برساند. ما 42 سال است که در افغانستان جنگ و خونریزی داریم، جنگی که متاسفانه تمام بود و نبود، مردمان این سرزمین را نابود کرده، وطن ما را ویران کرده و ما دیگر نباید باز هم دنبال راه جنگ و درگیری باشیم. ما در اینجا بارها امارت اسلامی افغانستان ایرا خواستیم که باید زمینه گفتگو را در داخل افغانستان فراهم بسازد. برای رهبران افغان که خارج از کشور هستند باید برای نا امنیت در افغانستان ایجاد بکنه، مسئولیت در افغانستان ایجاد بکنه، اجازه فعالیت های سیاسی داشته باشد، چیزی که تا این لحظه متاسفانه از طرف امارت اسلامی هم به روشنی بیان نشده. امارت اسلامی درست است که اینا یک هیئتی را تشکیل دادن و میخواد با او رهبران ارتباطات داشته باشه، ولی باید قبلا چارچوب و اصول کاری هیئت مشخص باشه که متاسفانه چندان مشخص نیست. ولی با وجود همه مشکلات ما خواستار از این هستیم که باید در درون افغانستان رهبران افغان ها با هم گفتگو بکنند. نگاه ما ایست که باید اینا روی یک برنامه و استراتژی کلان ملی در افغانستان اینا به توافق برسند. در چارچوب او برنامه و او استراتژی کلان ملی هر کس میتواند با توجه به توانمندی ها و نفوذی که داره میتواند جایگاه خود را کسب نماید. ولی اگر قرار باشه هر رهبر سیاسی، هر حزب سیاسی در آغاز فقط بیای مدعی شود که سهم ما در قدرت چه می باشه، واقعا این امر یک کار بسیار دشوار است. و اول باید اینا بیای روی یک برنامه کلان ملی، اینا بیای بحث تدوین قانون اساسی را پیش رو بکشد، اینا بیای بحث انتخابات را پیش رو بگیرد. ممکن است به صورت حالی نشود، یک سال چند ماه طول بکشد، هرچند که صبر کردن یک مقدار دشوار است، اما ما چاره ای روی ازی نداریم. اما اگه اینا مستقیم بیایه که دما چقدر میرسه، من نگاهی میست که اینا به یک نتیجه مطلوب دست پیدا نمیکنه. ولی اگه با استفاده از ابزارهای ملی و بین المللی که رهبران افغان در خارج از کشور داره، من نگاهی میست که اگه همه اینها با هم متحد شود و یزیه که زمینه باید فراهم شود برای یک طرح کلان ملی، ما یک مقدار امیدواری دارم در این قسمت. ولی اگر اینا فورا بیایه بگه که بعد چه قدمه چند درصد قدرت به ما میرسه، ما گمان نمیکنم که به یک نتیجه مطلوب دست پیدا شود.
بس دیگه که هست از لحاظ ابعاد بین المللی نشست دیشب هست، در صورتی که قبلا دولت ترکیه گفته بود ما به این گروه ها و چهرهای سیاسی دولت پیشین اجازه فعالیت سیاسی نمیدن، این صحبت ها در حالی بود که خب نشست دیشب با چراغ سبز دولت ترکیه برگزار شد. فکر میکنین که آیا معادلات بین المللی در رابطه با افغانستان تغییر کرده باشه؟
خب شما ببینید که اول اینکه سیاست های جامعه بین المللی در افغانستان و به خصوص در 9 ماه گذشته در مورد امارت اسلامی یک سیاست های پایدار نبوده، با توجه به وضعیت میتونه قابل تغییر باشه. جامعه بین المللی در ابتدا بسیار تلاش کرد که دولت افغانستان یعنی امارت اسلامی به یک سری از خواسته های جامعه بین المللی پاسخ بدهد، پاسخ مثبت بدهد، که این خواسته ها برگرفته شده از خواسته های مردم افغانستان بود، یعنی بستر ملی در درون افغانستان داشت. مثلا در قسمت بازگشایی مکاتب دختران، مسائل حقوق زنان، در قسمت ایجاد یک دولت فراگیر. متاسفانه در این قسمت امارت اسلامی افغانستان نتوانست که یک پاسخ مثبت و روشن در اینجا به جامعه ملی و بیرون از اینجا به جامعه بین المللی برهد. و همین خاطر است که یک مقداری احساس می شود که جامعه بین المللی از حکومت نسبت به ماهای نخست این حکومت دلسلطر شده است و ممکن است سیاست های اونا تغییر بکنند.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین زاده با دکتر سید جواد حسینی، کارشناس افغان و رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ضمن اشاره به حوادث منطقه بیان کرد ما در سوریه، عراق، یمن و افغانستان به این تجربه رسیدیم که اگر به موقع عمل نکنیم به سرعت در سنگرها حاضر نباشیم و مقدمات نبرد از قبل آماده نکرده باشیم، دشمن بر ما غلبه کرده است، سرزمین ما را و ایران و مردم ما را آواره خواهد کرد و این ارمغان دشمن ماست. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع پاسداران تیپ مردم پایه سپاه نینوا از ولایت گلستان با بیان این که جد، عبادت و قیام جوهر پاسداری است و این شاخصه ها در کنار مهارت تکنیکی و آمادگی جسمانی از هر انسانی اسطوره می سازد اظهار کرد شرافت، امنیت، اقتدار و آرامش ما همه مدیون جانبازی ها، فداکاری ها و خون پاک مردم غیور این کشور است. فرمانده کل سپاه ادامه داد شما پاسداران کسانی هستید که هرگاه آرایش قدرتمند جبهه دشمن میبینین نه تنها حراسی به دل را نمیتین بلکه قلبهای شما مطمئن است و بر ایمان شما افزوده میشه. ما محصول 43 سال تجربه جهاد در میدانهای سخت در تنگناها، کمبودها و نابرابریها هستیم. سلامی افزود تجربه گرانسنگ دوران جهاد در مقابل دشمنان خداوند این نکته را منعکس کرد که عنصر ایمان تعیین کننده اصلی میدانهای نبرد بوده و دوران دفاع مقدس مثال بارزی از این حقیقت است. معاون سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در واکنش به نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از احتمال بی‌ثباتی در این کشور میگوید از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمیشه. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان بار دیگر گزارش ها درباره فعالیت گروه های مسلح در افغانستان رد کرد و اطمینان داد که امنیت در این کشور برقرار است.
مرزهای افغانستان از هر زمان دیگر محفوظ و مسئولتر هستند و امارت اسلامی توانایی از ایراد داره که کشور خود را به گونه خوب کنترل کنه. پس یک حقیقت هویده است که کشورها و تمام جناح‌ها باید اطمینان داشته باشند که از خاک افغانستان قسمی که امارت اسلامی متحد است کدام تهدیدی به کسی متوجه نیست.
همچنین انعام الله سمنگانی معاون نخست وزیر طالبان گفت که از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.
امارت اسلامی افغانستان به همه تعهدات خود به خصوص اینکه از خاک افغانستان به هیچ کشور همسایه و منطقه تهدید امنیتی متوجه نشود کاملا متعهد هست و الحمدلله هیچ کدام تهدیدی بالفعل وجود ندارد.
این هم صحبت‌های انعام الله سمنگانی بود معاون نخست وزیر طالبان. خب اظهارات مقامات طالبان در حالی است که از سوی دیگر شیر محمد عباس سانکزای معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان در دیدار با شماری از بازرگانان افغان در امارات گفت که اگر کشوری بخواهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند طالبان توان مقابله را دارد. سانکزای گفت ما برای دفاع از افغانستان 40 سال است که مبارزه می‌کنیم و هیچگاه این کشور را رها نخواهیم کرد و توان این را داریم که برای 100 سال دیگه هم در مقابل دشمنان این خاک مبارزه کنیم. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان تاکید کرد که کشورهای جهان و همسایه نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
ما از امید امروز از این ستیج باز این منظوری را در پسته ها بار تکرار کردیم که مردم افغانستان مردم شجاع و دلیر است. به هیچ قوت خارجی، به هیچ دشمن خارجی هیچ وقت اجازه نخواهد که در کشورشان مداخله بکنند و در امور داخلیشان مداخله بکنند. و هر کس اگر در فکر ازی باشد به شمول همسایه افغانستان برای گیری ایره بدانند که افغانان در خم خرگوش نیستند و روز ازی خواهد رسید که حق خود از اونا بگیرند و ای را فکر نکنند که در افغانستان 40 سال جنگ تیر شده تبعیض زیاد است، مشکلات زیاد است، خانه جنگی زیاد بود، نفاق زیاد است، افغانستان از نگاه اقتصادی و نظامی ضعیف شده و همه در
این هم صحبت‌های شیر محمد عباس استانکزی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در همین حال سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان با تازگی گفته که حکومت طالبان خواهان روابط نیک با آمریکا و جامعه جهانی است. حقانی در یک گفتگو با شبکه خبری CNN گفته که ما در حال حاضر به عنوان دشمن به آمریکا نگاه نمی کنیم و می خواهیم که در آینده بر اساس قوانین و اصولی که در سایر نقاط جهان وجود دارد با آنان یعنی آمریکا و جامعه جهانی روابط خوب داشته باشیم. او در ادامه افزوده که 20 سال اخیر دوران درگیری و جنگ بود. زمانی که در دوحه توافقی صورت گرفت، تصمیم گرفتیم که درباره این مسئله صحبت نکنیم. سراج الدین حقانی در این گفتگو با موضوع آموزش دختران در افغانستان هم پرداخته و گفته که هیچ کس مخالف آموزش دختران و زنان نیست و خبرهای خوبی در آینده نزدیک در این باره شریک ساخته خواهد شد. حقانی افزوده که در حال حاضر دختران صنفای اول تا ششم به مکتب میرن و کار روی مکانیزم ادامه داره تا دختران بالاتر از صنف ششم هم بتانن به مکتب برن. سرپرست وزارت داخلی طالبان با اشاره به توافق دوحه تاکید کرده که اونا به این توافق متعهد بوده و خاک افغانستان هرگز برای کسی و یا کشوری تهدید نخواهد بود. با توجه به تحولات هفته‌های اخیر در افغانستان، این اظهارات سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان باید چگونه ارزیابی کرد؟ ناصر شفق استاد دانشگاه و کارشناس افغان در پاسخ به این پرسش گفت:
در این شکل است که طالبان در نتیجه یک معاهده در دوحه که با امریکا به امضا رسیده به قدرت رسیدن. به این اساسی انتظار می‌رفت که اگر امریکا برآمدند و بعد از اون زمینه برای رسیدن قدرت برای طالبان یا حکومت امارت اسلامی میسر شد، این چیزی غیر مترقبه نبود که به عنوان باب سیاست که نه دوست دائمی دارن نه دشمن دائمی. در این مقطع زمان یعنی میتونه که به خاطر ازی که از یک سو امکمیسونی که جهت دعوت به شخصیت های سیاسی سابق کشور تشکیل یافته بود و نتیجه ملموس تا حال به دست نداشت و ایجاب میکرد که امریکا هم یک کمی یعنی مراوده را آغاز کنه و در این وقت حکومت امارت اسلامی هم باب مراوده را به امریکا از سر نو بگیره. پس به این خاطر گرچه اگر سفر شخص مسئول مقامات استخبارات پاکستان اگر در این مقطع زمان صورت گرفته باشه، امکان داره که تصادف باشه یا ای که مشارکت در منطق باشه، چرا که تا زمانی که ما پاکستان به عنوان یک همسایه نزدیک و در عین حال که دوست از حکومت طالبان تلقی میشد در زمامداری قبلیشان و در حکومت فعلی هم، به این اساس نمیشه گفت که امریکا با پاکستان دوستی را داشته باشه با حکومت طالبان، چرا که امریکا اگر با پاکستان دوستی دارد به خاطر تعقیب به اهدافشان نیاز داره به تعامل و به دوستی. پس به این خاطر اگرچه از لحاظ سیاست اگر این کاری غیر مترقبه نیست، اما از لحاظ ایدئولوژیک شاید مشکلاتی داشته باشه، چرا که طالبان مدت زمانی که افرادشان در برابر امریکا جهاد کردن و حکومتی که حمایت امریکا را داشت او را حکومت دست نشانده امریکا تلقی میکرد، شاید در طبقات جوان برای طالبان یک نوع موضوع زیاد مقننی نبود.
بیست سال قبل امریکا با حمله به افغانستان حکومت طالبان ساقط کرد و در طول 20 سال گذشته طالبان با امریکا در حال جنگ بود. ولی حالا این پرسش مطرح میشه که در شرایط فعلی چه اتفاقی افتاده که حقانی به صراحت میگه ما دیگه به امریکا به چشم دشمن نگاه نمی کنیم. گل محمد مختاری آگاه امور و کارشناس مسائل سیاسی افغان در پاسخ به این پرسش گفت:
بله، این نکته بسیار حائز اهمیت و مهم هست از یک جهت، ولی از یک جهت چندان دور از انتظار هم نبوده و نیست، به دلیلی که مدت‌های طولانی که قبل از حاکمیت طالبان مذاکرات بین آمریکایی‌ها و بین طالبان در قطر انجام گرفت، همه حدس می‌زدند که این مذاکرات صرفاً برای این نیست که آشتی بین حکومت وقت و طالبان ایجاد بکنه، یک زمینه حکومت ائتلافی به وجود بیاره و بالاخره امنیت افغانستان تأمین بشه، بلکه کارشناسان عمده و دقیق نگر همون زمان هم حدس و گمانهایی می زدن مبنی بر این که ممکنه آمریکایی ها در این نشست های پشت درهای بسته و مستمر و خیلی طولانی و خسته کننده چشماندازهای بسیار دوری را در محراق توجه خودشان قرار داده باشه و برنامه ریزه های کلانی را صورت داده باشه که ما عملا در حاکمیت طالبان، در شیوه و نحوه حاکمیت طالبان بر حکومت پیشین به این نتیجه رسیدیم که قطعا اون مذاکرات در راستای یک سلسله اهداف خاصی بوده است. هیچگاه اینها در برابر آمریکایی ها کدام موضعی سختی نداشتند، کدام جنگی خونینی نداشته. در گذشته هم همیشه با تعامل با اونا اگر در حد حرف و کلام و صحبت هایی داشته، اما در عمل ما شاهد بودیم که کدام برخورد خشین یا برخورد خونینی در برابر آمریکایی ها نداشته، جز مواردی بسیار اندک و انگشتشماری که خونها در جهت فرافیکنی و ردگم کردن مسئله ممکنه انجام گرفته باشه. لذا طالب ها از همون روز اول هم دستشان به سوی آمریکایی ها هم دراز بود. اینکه خب در این مدت اینها به این مسئله نپرداختن و تازگی ها این نکته را رونما کردن، شاید یک دلیلش این باشه که اساسا اینها در طول این مدت 7-8 ماه تلاش کردند که با کشورهای همسایه و سایر کشورهای قدرتمند منطقه به یک تفاهمی برسه تا رسمیت آنها اعلام شود و آنها و حاکمیتشان به رسمیت شناخته بشه، که خب در این عرصه توفیق چندانی پیدا نکردند. حال به این نتیجه رسیدند که باید دستشان به سوی آمریکایی‌ها دراز بکنند و او برنامه‌های پشت پرده ایشان شاید زمانشان فرا رسیده باشه که به نحوی و آمریکایی‌ها را وارد عرصه بکنه و از آدرس آمریکایی‌ها رسمیت خودشان را تضمین بکنن.
این هم تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. اما حقانی در صحبت‌های اخیر خودش تاکید کرد که ما با توافق دوحه پایبند هستیم و از افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد. پرسشی که مطرح هست ایست که آیا توافق آمریکا در دوحه فقط همین مورد بوده یا موارد دیگه هم داشته که تاکنون عملی نشده؟ عمران افغان در پاسخ به این پرسش گفت:
ببینین که توافقنامه دوحه یک دو بندی خیلی اساسی داشت، یعنی دو پایه‌ای داشت که یکی از او باید خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده نشه و دومی که قوت‌های خارجی باید افغانستان را ترک کنه. یک بند ازی سرش عمل شده و بند دومی که است او مربوط مردم افغانستان و مربوط حکومتی که پس از خروج قوت‌های اشغالگر در جمعیت مربوط از او میشد و در این زمان تقریبا 8 ماه یا چیزی بیشتر از او که میشه این امارت اسلامی در میدان هم ثابت ساخت که خاک افغانستان علیه کسی دیگر استفاده نشده. اگرچه تبلیغات هم خیلی زیاد بود، مردم تحلیلات هم میکرد که امریکایی ها برای شاید در اینجا یک خانه جنگی و ایران کن مثل در دههای گذشته که صورت گرفت و یا ای است که گروه های دیگر در اینجا جای به جای شوه یا گروه هایی که از سابق در اینجا فعالیت داشتن مثل داعش شاید اراضی دیگر را تسخیر بکنه و کشورهای دیگر را تهدید بکنه. ولی در این 8 ماه امارت اسلامی را ثابت ساخت تنها قوتی که حاکم است بر افغانستان امارت اسلامی است و این را چون که جهان تشویش داره و یکی از اساس ترین بنهای توافقنامه دوحه بود، به خاطر روشن ساختن این موضوع یک بار دیگر وزیر داخله موضوع را روشن کرد که ما متعهد هستیم به عهدی که بستیم. بنهای دیگه ای بود که باید کشورهای خارجی که از جمع برایند در امور افغانها و در امور حکومت جدید مداخله نکنه، که متاسفانه گاهی وقت ما میبینیم که یگان کشورها مداخله میکنه و حکومتی بود که باید تشکیل شود پس از او، او هم به اساس یک توافقنامه سیاسی و اساس یک تعهد سیاسی که متاسفانه او تشکیل نشود، که بیشترین مسئولیت ازی راجع میشه به خود آمریکایی هایی که اینجا بودند و راجع میشه به حکومت گذشته، به خصوصا کسایی که در رأس حکومت وجود داشتند. او وقت کشی میکردند، پافشاری داشتند سر یک تعداد موضوعات فروعی و سر اصل موضوع نمی آمدند. لذا باعث ازی شد که آمریکایی ها هم به تاخیر از افغانستان برایه و بالاخره اون نظام سابق هم سقوط کند.
در حالی که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان میگه که حکومت بر رعایت حقوق همه شهروندان در کشور متحد است، به تازگی گزارش های منتشر شده که طالبان قوانین اعلام شده شانه در افغانستان اجباری و اجرایی کردند. حقانی در یک گفتگوی ویژه با CNN گفته که حکومت طالبان زنان وادار به پوشیدن حجاب نمی کنه، اما توصیه می کنه که این دستور اسلامی را عمدی بسازن. سراج الدین حقانی گفته: ما زنان به پوشیدن حجاب وادار نمی کنیم، اما به اونا مشوره و تبلیغ می کنیم. حجاب یک محیط با عزت به زنان در محیط کاری و تعلیمی ایجاد می کنه. حجاب اجباری نیست، اما یک امر اسلامی است که هر کس باید آن را تطبیق کند. گزارشی از زهرا سلطانی.
اجرای فرمان حجاب اجباری در کابل و دیگر ولایات. در کابل این روزها به ویژه در دانشگاه ها نیروهای طالبان زنان و دختران را با دقت بررسی و نظارت می کنند تا نکند تار مویی از زیر چادرشان بیرون آمده باشد. محصلی از دانشگاه کابل می گوید اگر دختران در دانشگاه حجاب مورد نظرشان را نداشته باشد، نیروهای طالبان با رفتار خشونت آمیز برخورد می کنند.
همون که داخل فضای دانشگاه می شیم، همه یک وضعیت مایز کننده وارد دانشگاه می شن و به چندین تن از محصلین برخورد بسیار خوشنند و میز داشتن و گفته می شود که یک محصل هم با مولچیش تفنگچیش با قنداق تفنگچیش لطکوب کرده. امروز حتی استادان را سر امروز رفتار خوشنند و میز داشته و چندین سن بدلی که استادان زن را دوباره به خانه برگشتانده بودن بیکار بدینی تدریس نشد. بسیار محصل می گوید که اگه این وضعیت ادامه داشته باشه آنها مجبور به این میشن که دانشگاه را ترک میکنن.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان گفته بود این فرمان در حد یک توصیه است، اما حالا این توصیه شهروندان را نگران کرده است.
در این بهانه است برای انکار هویت نیمی از جامعه افغانستان.
طالبان از هیچ نوع مشروعیتی برخوردار نیستند. ما زنان افغانستان هیچ نوع فرمان زن ستیزانه طالبان را به رسمیت نمیشناسیم.
من انسانم صاحب اختیار و دارای حقوق انسانی و بشری.
نهادهای بین المللی نیز مشمول این فرمان می شود. دولت طالبان به دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان نیز دستور داده است که تمام کارمندان زن در این نهاد حجاب مورد نظر دولت طالبان را رعایت کنند. راضیه بارگزای فعال و غزن در این باره می گوید.
حکم اخیر طالبان در رابطه با چگونگی پوشش زنان کاملا مردود است، به خاطر که هیچ گونه بنیه و اساس فرهنگی تاریخی با مردم افغانستان نداره. با او اساس تعداد زیادی از فعالین حقوق زن و حقوق بشر علیه ای بیانیه واکنش جدی نشان دادن. اثرات بسیار بد در زندگی زنان در افغانستان داره، چرا که ریشه چنین بیانیه های در زن ستیزی نهفته هست.
پرستو باری فعال حقوق بشر می گوید دولت طالبان با صدور این فرمان ها نشان می دهد حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
وقتی نقص آشکارای حقوق بشر در افغانستان جریان داشت، وقتی آزادی بیان آخرین نفس های خود می کشید و می کشه و ضرب و شتم بر علیه زنان و تمام فعالین حقوق بشر جریان داشت، خودش نشانگر ای بود که طالبان پابندی به حقوق بشر نداره و مسائل حقوق بشری نداره، بلکه ناقضین حقوق بشر هستند و حقوق بشری مردم همواره نقص میکنه.
با وجود چالش های موجود در کشور از جمله بحران شدید اقتصادی که شهروندان را به ستوه آورده که عده ای هم به همین دلیل مهاجر شدند و عده‌ای هم قصد مهاجرت دارند، و اما دولت طالبان دغدغه اصلیشان پوشش زنان است که چگونه و چه رنگی چادر بپوشند، مکتب بروند یا نه. همچنان پیوسته تاکید دارند که هیچ نقض حقوق بشری در افغانستان صورت نگرفته است، که در تازه ترین مورد کمیسیون حقوق بشر را نیز منحل کرده و گفتند در دولتشان نیازی به این کمیسیون نیست و اگر مواردی هم صورت بگیرند خودشان فیصله خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارشی بود از زهرا سلطانی. فرصت بسیار کمی داریم یک خبر را بخونم خدمت شما. به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، نمایشگاه عکس از آثار عکاسان ایرانی و افغانستانی تحت عنوان از طوس تا پیر هرات در مشهد مقدس روز گذشته افتتاح شده و فعلا هم در حال برگزاری است. در این نمایشگاه تعداد 47 قطعه عکس از آثار 21 عکاس ایرانی و 26 عکاس افغانستانی از تاریخ 27 الی 31 ثور در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی به تماشا گذاشته شدند. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و با همه شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.